أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أحوالهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. یک وقتی خاطر رو رو آخر تعریف کردم، گفتم که همین دم در مدرسه نواب، مدرسه آیت الله خوی رحمت الله علیه ایستاده بودم، آمدم که یه اطلاعیار نگاه کردم، یک استاد بزرگواری که حالا اسم شریفشون رو نمیبرم پشت جلوی من ایستاده و داره اطلاعیار میخوانه. یک اطلاعیه نوشته بود که درس کفایت الاصول مثلا فلان ربانی در مدرسه امام صادق. دیدم میشوندم اینطور رفاقای دیگه هم ایستاده بودن، من پشت سرش بودم، تو نمیدونست که من پشت سرش هست. گفت که مشهر ربانی و اصول هم بلده، او گلنگ یک حدیثی رو که میگیره بیل نمکنه. حالا با قول بزرگ که با ما محمد ابن عیسی رو بیل نمکنیم تا این حدیث را. بحث ما در چی بود؟ بحث ما در این بود که مسئلتون اگر کسی در ماه حرم، اشهر حرم قتل انجام بده، فقها فتوا دادن که دیه مقلزه داره، یعنی یک دیه و ثلث اضافه میشه. دلیلش چیه؟ اولا اجماع و ثانیا در حقیقت که این اجماع در کتابهای متعدد مثل ریاض المسائل، مثل فقه الصادق آیت الله آقای روحانی، من دیشب باز داشتم نگاه میکردم، این کتاب بسیار مکسوعی بزرگیش 43 جلده، 42 جلده، شرح تبصره علامه. این مسئله در تبصره علامه نیست، ولی ایشون مطرح کرده آورده، خیلی نکات جالبی داشت توش. فرمود که خب روایات هم برش درازت میکنه که از جمله روایت صحیحه کلیب ابن معاویه اسدی، بالاخره همه آقایون این را صحیحه را میدن. حالا این محمد ابن عیسی مشکلش چی بود در حقیقت که عرض خدمت شریف با سعادت شما بحثی در او مناقشه کردن؟ گفتیم که مشکلش اینه که مرحوم شیخ صدوق از استادش محمد ابن الحسن ابن الولید نقل میکنه که ایشون فرمود از روایات کتاب نوادر الحکمه مرحوم محمد ابن الحسن ابن الولید روایات محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی را استثنا میکرد. حالا این رو باید نکتش در بیاریم که چرا همچی چیزی. ما عبارت شیخ طوسی رو خوندیم آقای در عبارت نجاشی که خیلی تجلید شده، خیلی تعریف شده. و قال الشیخ، اما شیخ طوسی و قال الشیخ محمد ابن عیسی ابن عبید الیقتینی ضعیف. شیخ طوسی در فهرست میگه ایشون ضعیفه. خب آقایون یک نکته من به شما بگم، ما یک کتابی داریم به نام مفاد شناسی رجال اسناد. این کتاب الحمدلله ویراستاری شده، کارش تموم شده، دست شورایی که چاپ بشه انشاءالله. یک فصل میانی خیلی مهمی داره، اون فصل میانی اینه با عنوان فلسفه تضعیف روات. یعنی چه فلسفه تضعیف روات؟ یعنی آمدیم گفتیم مثلا الان رجالی میگه آقا ضعیفون، شیخ طوسی الان گفته ضعیف، فلسفه ضعیفون چیه؟ ما اونجا یک بحثی را مفصل انجام دادم، گفتم اگر ما فلسفه تضعیف راوی را بفهمیم که چیه، خیلی جا میتونیم این تضعیف رو کلپا کنیم. اگر نقد کردیم نگید، اشکالی داره، برای که ممکنه اون جهتی که در نظر اون آقای رجالی باعث تضعیف شده در نظر ما باعث تضعیف نباشه. مثلا نمونه بارزش رو نگاه کنید، جابر ابن یزید جوفی رو نجاشی میگه ضعیفون، محمد ابن سنان میگه ضعیفون، عرض شدند شریف با سعادت شما که یک بزرگوار دیگه باز از بزرگان میگه ضعیفم. سه تا را ما همونجای سه تا را مطرح کردیم، گفتیم فلسفه تضعیف جابر ابن یزید جوفی. فلسفه تضعیف جابر ابن یزید جوفی چیه؟ اینه که ایشون روایات عمیقی در باب فضائل اهل بیت نقل میکرد، لذا او رو متهم به غلو میکردن. نجاشی هم شاگرد ابن قزایریه و ابن قزایری در مورد کسی که دیگه یک ذره در باره ائمه غلو کنه خیلی بدبینه. تا قرن پنجم و اون ده به علما این بود که اگر کسی نسبت به اهل بیت و پیامبر بگه اینا سهو ندارن، اشتباه نمی کنن، فوری می گفتن این غالیه ها. شیخ صدوق به صراحت میگه لعن الله المفوزه والقدریه، میگه اینا مفوزه. بعد استاد الکبر غفاری در پاورقی می نویسه با این تفسیر که پس دیگه صدوق استادش دیگه شیعه هم بقیه دیگه شیعه نیستن. لذا شیخ مفید آمد این رو تنظیم کرد. من همیشه گفتم به رفقا مکتب شیعه منظومه فکریشا شیخ مفید سید مرتضی و شیخ طوسی تنظیم کرد. اگر این سه بزرگوار نمی بودن، مخصوصا شیخ مفید، من نمی مالان چی بودیم؟ مالان به صحب النبی هم قائل بودیم، قیاس هم دلیل می دونستیم، خیلی هم راحت من هم توجیه می کردیم. اینا منظومه فکریه و لذا اهل سنت هم شیعه را با همی ستا می شنازن، با این مثلث القرن الخامس شیعه را با آیت الله از آقای بروجردی و مثلا امام اینا نمیشناسن. و اونا تو کتاباشون هرکی به شیعه نسبت بدن قبول میکنن، هرکی نفی کنن قبول میکنن. ببینید اگر ما فلسفه تضعیف رو فهمیدیم، آقا ابن قزایری یک آدم خیلی داغی بوده. من بعضی وقتا که مثال میزنم برای دوستان، چون به قول آیت الله آقای شیخ کاظم مدیر شانسی رحمت الله علیه که این مثال ریشون زدن برای ما، می فرمود نگاه کنید همین الان هم شما حساب کنید بعضی ها چون انقلابی داغ که باز یک کسانی که یک کمی مثلا چیز باشن رو بزن، باز بعضی از اون طرف او فلانی رو ول کن مثلا حکومتی یا اون چنینه، این تفکر نیست الان. دقیقا همین تفکر آقایون در زمان ابن قزایری و قدمای ما بوده. خود آیت الله سید احمد اشکبری حفظه الله تعالی که برای ما اجازه نامه روایی نوشتن، ایشون گفت من در کتابای تراجم خودم وقتی زندگی نامه مرا گرفتن گفتن من مراجعم نمیارم، دولتی هارم نمیارم، چون مراجع براشون زیاد بنویسن زندگی نامه، دولتی هارم من دوست دارم بنویسم. تموم شد. باز از اون طرف شما نگاه کنید یک نویسنده های تاریخی که مثلا فرض میکنیم در سالهای 1345 فلان خب شامه انقلابی داغی داشتن، باز اینا این طرفی ها رو نمی نوشتن ها، برای که مفتن او بلش کن. این بوده در تاریخ ما، لذا خیلی حل شده یه قضیه. زبیر ابن بکار چون امویه خیلی چیزها را مربوط به ولایت اهل بیت نمی نویسه و از کسانی که دوروبر امام صادق و ائمه پلکان انتقاد هم تازه میکنه چون امویه دیگه. باز از این طرف هم باز خیلی هاشون از نویسنده های اهل بیت علیهم السلام بودن که نسبت به مثلا بعضی از اونها نظر سو. چرا؟ چون اونها اون طرفی بودن. این در نوشتارها خودش نشون میده آقایون، خودش نشون میده تفکرات. یک نویسنده عربی هست اهل عربستانه، بعد اولا یک مرکز و نما در عربستانه، نمیدونم در لبنان در کجا فکر میکنم در عربستانه، خیلی کتاب خوبی منتشر میکنه. ایشون آمده اسم کتابش گذاشته حجب. حجب چیزهایی که باعث حجاب میشه و موجب میشه فتوا تغییر کنه. این رو من در جای دیگه بحث کردم، مثلا یک بحثی دارم در کتابهای خودم با عنوان اسباب تغییر فتوا. من شیخ مرحوم شیخ بهایی میگه کسی که جاهای مختلف و سفرهای مختلف کرده و مناطق مختلف رو دیده فتواش فرق میکنه با یک فقیه تو یک جا هست. شیخ متحری هم تو مقاله اجتهاد میگه. لذا شیخ بهایی نقل میکنه در کشکول میگه من به جاهایی رفتم در این عالم که قیمت آب گرانتر از قیمت شیر بود. آب گرانتر بود. خب آقا میخواد وضو بگیره، چه وضو بگیره؟ میخواد طهارت و نجاست کنه. آقای دکتر علیرضا فیض از قول پدرش نقل میکنه، میگه رفته بودیم برای تبلیغ به شهر کرد، بعد دیگه توی دامنه ای که بودیم که برای ییلاقی ها و قشلاقی ها، بعد میگفت این مشک را زن همون خیمه دار، زن رئیس قافله میامد اسرار و کولش میگذاشت، میرفت از فاصله یک فرسخ آب میآورد تلپ منداخت اونجا، بعد میگفت تا ورمه داشت سگ میامد بخسبید، چون تر بود دیگه نم داشت، باز وقتی میامد با لگد سگ رو بلند میکرد با تلپ منداخت اونجا. آیت الله فیض گفته بود ما از همون مشک هم میخوردیم هم بزن. سگ هم باز نمیشه. نگاه کنیم اینا فکرها فرق میکنه. لذا من یک روز یادتون میاد گفتم بیعه در فتوا خیلی تأثیر داره. الان یه آقا میگه حجوب فتوا چهار تاست، میگه یکی سلطه، سلطه، میگه گاهی فقی یک سلطه ای از خودش نشون میده که فتواش تغییر نمیده، فتواش دست فتواش اثر داره، یعنی بزرگ بینی و اینا. دو میگه بیعه تأثیر داره که ما درباره شافعی رو مثال میزنیم. سه میگه مثلا فرض نکنیم که بعضی چیزای دیگه چهار تاشون نام میبره که حالا یاد نشه بهش بی کاغذ. مقصود دوستان عزیز که اینا خیلی چیزها در فکر نویسنده تأثیر داره. از سخن شریف با سعادت شما صاحب کتاب ابن قزایری چون تفکرش این بوده که اگر کسی فضایل اهل بیت علیهم السلام را نقل کنه ای آقا میشه غالی و خود به خود ضعیفه. خب اگر ما به دست آوردیم که فلسفه تضعیف نجاشی برمیگرده به ابن قزایری، فلسفه تضعیف ابن قزایری هم غلوه و غلوه هم داریم و حل شده الان دیگه. نگاه کنید شتاب و حجاب و رویه قرائتون فیلم اثرات الخفیه علی الخطاب الفقهی، میگه ناخودآگاه تأثیر داره که خطاب فقهی رو که ما یک جور دیگه تفسیر میکنیم. بعد چهار تا نام میبره: حجاب النفس، حجاب البیعه، حجاب الاستبداد، حجاب العادت، میگه عادت راست میگه. بعضی نویسه بزرگان میگن آقا مثلا فتوای عرب ها با فتوای عجم ها فرق داره. شهید میگه اصلا اینا با این سبکی که میخونن اصلا به اجتهاد نمیرسن، فهم عمیق کلمات اهل بیت علیهم السلام براشون حاصل نمیشه. تو رساله الاقتصاد من عبارت عربیش هم دیروز نوشتم تو یکی از کتاب. لذا دوستان عزیز میخوام بگم آقا استاد تأثیر داره در تفکر شاگرد، اطرافیان تأثیر دارن، محیط تأثیر داره. لذا اگر ما فلسفه تضعیف یک رجالی رو فهمیدیم نسبت به یک راوی میتونیم حلش کنیم. آقا چرا نجاشی آمده گفته جابر بن یزید جوفی ضعیفون؟ چون استادش گفته. چرا صدوق فرموده فلانی ضعیفون؟ چون استادش گفته. اینا خیلی متأثر از اساتید بودن. خب اگر ما پروبالی مسئله رو باز کنیم خب قضیه حل میشه دیگه. لذا جابر ابن یزید جوفی به قول آیت الله از ماهای خویی میگه اگر جابر ضعیف باشه کی میخواد ثقه باشه؟ آقای بهرانی در کتاب دو جلدی در یک رجالی خیلی میگه صدوق ثقه نیست، چون لفظ ثقتان وارد نشده. بعد آیت الله خویی میفرماد و علی الاسلام السلام. صدوق اگر ما صدا نداریم چی ما هم صدا بدیم؟ جابر ابن یزید جوفی، بعد اون محمد ابن سنان. لذا حل میشه خیلی از این چیزها. لذا اینجا میگه آقا مرحوم شیخ طوسی گفته محمد ابن عیسی ابن عبید الیقطینی ضعیفون استثناء و ابو جعفر محمد ابن علی ابن بابل ان رجال نوادر الحکمه. حالا رسیدیم به نوادر الحکمه. در همین کتاب معجم رجال آقایون شما محمد ابن احمد ابن یحیی رو نگاه کنید. خب این جلد قبلش من الان بالا بودم هر فراموش کردم بیارم. محمد ابن احمد ابن یحیی یک عالم بزرگ در قم بوده که یک کتابی داشته، کتابی داشته که خیلی کتاب بزرگی بوده به نام نوادر الحکمه. ایشون در مقدمه این کتاب تصریح میکنه که من از 9 مورد روایت نمیکنم و اینا رو ثقه نمیدونم. مثلا میگه ان رجل نگر باشه من نقل مرسل. محمد ابن سنان من نقل نمی کنم، نمیدونم فلانی نقل نمی کنم، نه به خاطر اینکه محمد ابن سنان ضعیفه. فضل ابن شازان میگه چون اینا از طریق شتابت نقل میکنن، مناوله، نه از طریق قرائت. و نه مورد یکی استثناء که کرده یک نفر را آمده دوستان عزیز، ایشون در حقیقت در نوادر الحکمه مدعی شده که من روایات محمد ابن علی ابن عیسی یختینی را عمل نمی کنم. و این کتاب نوادر الحکمه یک کتاب بوده که همه روایات توش بوده، تشبیه می کردن قمی ها نوادر الحکمه را به دبه شبیب، نجاشی می گه به دبه شبیب، دبه شبیب و هو فامی جون، روغن فروشی بود در قم که وقتی می رفتی یک کمدی داشت مثلا دبه هایی داشت، این قرفه 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 بود، سر هر قرفه را باز میکرد یک روغن داشت، در یکی روغن مار داشت، یکی روغن الاغ داشت، یکی روغن گوسفند داشت، یکی روغن زرد داشت، یکی روغن پی داشت، یکی روغن فلان داشت، شاید صد رقم روغن. وقتی که آدم بره طوری دیگه از کدن به رفقا، همیشه توی فکر بودم که او نه تا شهید چطور یک خورما را میلیسیدن در جنگ و مثلا جنگ میکردن. بعد که به مدینه رفتم خورما ها 40 لو خورما توی مغازه بود، خورما بود اندازه یه میفنجان، این دقیقا اندازه. و در اون رساله عروضی سمرقندی شما مطالعه کنید، می نویسه که شاه سامانی، اون نوح ابن سامانی که آمد به سمرقند از بخارا آمد، نمی رفت از به پای تخت. بعد می گفتن چرا؟ گفت آقا اینجا 59 انگوره، من باید از همش می بخورم بعد برم سر. دیگه اون عروضی سمرقندی میاد اون قصیده رو میگه و او رو ترغیب میکنه اون برندش به سمرقند. 59 انگور من خودم تو تلویزیون دیدم، در ارومیه آقای باغدار بود، گفت من حدود 40 نوع انگور تو این باغ دارم. یا ببینید خداوند متعال چه قدرتی، چه عظمتی. حالا شما ملاحظه بفرمایید، ایش فامیون که از هر غرفه یک نوراغن در میاد، کتاب نوادر الحکمه را به دبه شبیب تشبیه میکنن، همه چی توش هست. ولی ایشون گفته آقا من از 9 گرود روایت نمی کنم، مرسل، چنین، چنان، چنان و یکی هم محمد بود. شبهت همینجا آمده تو. خب حالا ما اگر فهمیدیم که ایشون چرا این کار را کرده، آقا این قمی ها طبعشون اینه که با روایات معجزات ائمه به قول ما تعبیر ساده یا کرامات تعبیر کنه، تعبیر علمی، معجزه را باید درباره پیغمبر تعبیر کنیم، چون او ادعای نبوت داره. معجزه زمانی گفته میشه که ادعای نبوت داره. خب نگاه کنید، این کرامات اهل بیت رو در واقع اینا همش خطیه میکردن، میگفتن نه اهل بیت اگر شما مدعی بشید که اشتباه نمی کنن و اسمت دارن و پیغمبر اسمت داره، این معناش اینه که شما غلو کردید. این دعب قمی ها بوده. لذا برمیگرده تضعیف محمد ابن عیسی ابن ابی به اینه که روایات فضایل اهل بیت را نقل کرده، در حالی که شما در نقطه مقابل، خب من از شما میخوام که مقدمه شرح خصوص قیصری استاد جلال الدین آشتیانی رو مطالعه کنید، چی میگه، مخصوصا صفحه 536 این کتاب رو. به فضایل اهل بیت کجا میرسه؟ ایشون میگه آقا درباره فضائل اهل بیت سند شناسی کار فقهیه و تو وادی ولایت و فضائل اهل بیت اصلا کار سند شناسی جواب نمیده. روح ولایت را اگر آدم بهش برسه اصلا خیلی از اینا برای آدم حله. او وقت فهمیدم که علامه امینی چرا روایات برسی رو تو علق قدیر نقل میکنه و میگه برسی مشارق الانوارش غلو نکرده، در حالی که علامه مجلسی نیاورده ها، علامه مجلسی میگه اینا غلوه، علامه یمینی میگه نه، چون علامه یمینی همون تفکر آقای آشتیانی خیلی قشنگ حلش میکنه، میگه این روح ولایت و انسان کامل اگر بهش برسی خیلی از اینا حل میشه. سند نمو کن سند نشد تو شرح فصوص قیصری که بر کتاب فصوص ابن العربی هست، ایشون یک فصل مفصلی زندگی نامه خودش آیت الله بروجرد اینا رو مطرح میکنه. بعد اون فضائل که میرسه، این جمله واقعا اون جمله درستی ها، منم خیلی وقتا این نکته رو شاید مثلا فرض بکنیم از نظر علمی بحث میکردیم و فلان اینا، این فرمایش ایشون رو که دیدم خیلی چیز بود. ما شرح منظومه رو پیش آقای آشتیانی خوندیم ها، بدونید در واقع خدا رحمت کنه ایشون. پس ببینید آره دیگه داری که از آیت الله از آقای بروجردی سوال کردن آیا الان ما نسبت به دین احاطه بیشتری داریم و معرفت بیشتری داریم یا قدمای ما و اصحاب ائمه؟ ایشون فرمودن ما بیشتر احاطه داریم، چون در نزد ما همه به صورت کتاب در آمده، در کتابخانه موجوده، احاطه اول و آخرش رو میتونیم پیدا کنیم، ولی روایات اصحاب ائمه و زمان ائمه یک روایات اندر نزد خودشون را ملاک قرار میدادن. صفوان جمال ملاکش خودش بود و یک بار اگر دوراره هم در سال یک بار میدید ازش سوال میکرد، سوال میکردن از اصحاب، ولی اینا خیلی محدود بوده سوالات اینا. ببینید وقال الشیخ ضعیف استثناء ابو جعفر محمد بن علی بن باوی ان رجال نوادر الحکمه. وقال محمد بن الحسن بن الولید آمده از رجال نوادر الحکمه. من گفتم خود نوادر الحکمه یه حرف زده، نه معلوم میشه خود نوادر الحکمه این رو نگفته، محمد بن الحسن بن الولید گفته، او که دیگه هر کی درش آورده گفته ثقه معتبره. آقای محمد بن الحسن بن الولید استثناء میکرده، شیخ صدوق هم دنبال روی او بوده، نجاشی هم از او پیروی کرده، شیخ طوسی هم پیروی کرده، چهار تا. منتها عجیب اینه که در این بحث محمد بن عبید شیخ نجاشی میگه ثقتون عینون کثیر الروایه حسن التصانیف. حالا اینجا دوستان عزیز فلسفه نگاه کنید، وقال لا اروی ما یختص به روایاتی. شیخ صدوق از استادش رحم میکنه که من روایاتی که ایشون تنها نقل کرده باشه رو روایت نمی کنم. و قیله انهو کان یذهب مذهب القلات. الان فلسفه تضعیف روشن شد. کان یذهب مذهب القلات. این قالیان در زمان ائمه این متهم بودن که فرو رو ترک میکنن. لذا مغیره ابن شعبه، مغیره هم اشتباه آقایی که ما طلبه هم میگیم مغیره، آقای مدعی هم میگه مغیره، مغیره اشتباهه، مغیره بسیقه اسم فاعل، اصلا ما در ادبیات عرب نداریم مغیره، کلمه ای نداریم به نام مغیره، مغیره اسم فاعله، شن الاغاره در مغنی خوندیم، اغاره ای یعنی هجمه کرد، حمله کرد، حمله که میکنه یک لشکری، یک سپاهی میگن اغاره، از غارت میاد دیگه، غارت فارسی ما به همین درمیاد. مقصود دوستان عزیز توجه داشته باشید که این کلمه یز غلات یه وقت مثل مغیرت ابن سعید بوده که مغیرت ابن سعید میگفته آقا نماز نخونید روزه نگیرید این کاره فرو رنجام، اینا من از دوش شما برداشتم، دین اینا نیست، دین همون ولایت اهل بیت که حضرت صادق فرمود لعن الله المغیرت ابن سعید فانه قد دس فی احادیث ابی. نگاه کنید احادیث رو تغییر، اما مرحوم آقای شوشتری نقل میکنه که مثلا گفتن آقا فلانی غالیه، بعد اصحاب ائمه علیهم السلام یک وقتی رفتن که ببینن این عالیه واقعا رو بکشن، بعد دیدن که نماز میخونه، گفتن کسی که نماز میخونه عالی نیست. ببینید الان روشن شد که ملاک قلوب عالی ها همه چی رو رها میکردن، مثل همین هایی که الان دروزی های لبنان به 40 سالگی که میرسن عبادت رو رها میکنن. تو خود همین صوفی ها ما داریم دیگه فعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تفسیر ملا سلطان علی شاه بیان و سعاده جنابزی الگنابادی جنابزی رو نگاه کنید زیل همی آیه نمیشته، اونو این طوری هم دیگه میگن این عبادت کار عوام و ناسه، در حقیقه کار افراد ولی و ولایت مدار اینا نیست، لذا اینا رو ترک کن. پس ما اگر فهمیدیم که اولا چرا محمد ابن عیسی ابن ابی ضعیفه کان یذهب مذهب القلات، معلومه دیگه پس ضعفش خواهد، بعدم ابن غزایلو رو تضعیف کرده و نکتهش هم روشن شد. یک نکته و قاعده میمونه که حالا شده تعارض بین تضعیف شیخ و تضعیف و توصیل نجاشی، این قاعده شو باز ان شاء الله فردا توضیح میدم. صلی الله علیه و آله.